بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في زيارة الأربعين وأشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. تقدیم به پیشگاه مقدس رئیس مذهب آقا امام جعفر صادق صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این جمع منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل عزیزانی که سابقا بین ما بودند و به رحمت الهی واصل شده اند مرحوم آقای حاج عوض کلایی، مرحوم آقای خادم صادق و منصوبین به جمع حاضر، تقدیم به محضر مقدس مولانا ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. شب اربعین حسینی است، مجلس عزای حضرت سید الشهدا و یکی از توصیه های جدی اهل البیت ارتباط معنوی و پیوند روحی با حضرت امام حسین در این اربعینه. گرچه بعضی ها شبهه می کنن یا سوال می کنن این زیارت الاربعینی که از وجود مقدس امام عسکری به عنوان علائم مؤمنیات شده، منظور زیارت 40 مؤمنه یا زیارت 40ه؟ که خب بزرگان، فقها، علما می‌فرمان این زیارت الاربعین یعنی پیوند روحی با سید الشهدا در 40. حالا اونهایی که توفیق نصیب شد، مقدورشون بود، مشرف شدن از نزدیک زیارت می کنن، اونهایی هم که شرایط براشون مقتضی نبود، این پیوند روحی رو با امام حسین روز 40 برقرار کنن. و خود این زیارت 40 هم که در مفاتیح از وجود مقدس امام صادق نقل شده که انشاءالله فردا همه می خوانید و استفاده می کنید، محور بحث عرائض بنده امشب، فردا شب، فردا صبح، سه قسمت از این زیارت رو به عنوان پیام‌های این زیارت و درس‌هایی که از این زیارت باید آموخت، که فقط بسنده نکنیم به قرائت زیارت و الفاظی رو بر زبان جاری کنیم، از ماهیت و حقیقت و هویت کلام فاصله بگیریم. در این زیارت 40 فصل‌های متعددی است. با اینکه زیارت مختصری است، امام صادق تقسیم بندی می‌کنند قسمت‌های مختلف رو و نکاتی رو. من یک سرفصل از این زیارت رو امشب که شب 40 تقدیم کنم. یک قسمت از این زیارت عبرت آموزی از سید الشهدا است، یعنی درس گرفتن از امام حسین. زیارت اربعین که این همه توصیه شده و به عنوان صفات مؤمن یاد شده، مؤمن هر سال در اربعین اسوه خودش را مروری می کند، تجدید خاطره و عهدی می کند و بهتر الگو رو می شناسد و سعی می کنه خودش رو با این الگو تراز کنه. اصل زیارت اربعین اینه. ولذا زائرهای محترمی هم که حضور فیزیکی دارن اونام باید همین طور باشه. زائر باید برسد به این کمالاتی که در امام حسین بود. اصل این جلسات هم برای همینه. ولی لباس مشکی پوشیدن و سینه زدن و عزاداری کردن اینا حداقل کاره. کرارن عرض کردم یا حسین و با حسین یک نقطه باشد فرق آن. یا حسین گفتن کجا و با حسین بودن کجا. اینی که انسان با امام حسین باشه. اونایی که جزء اصحاب الحسین به شهادت رسیدن با حسین بودن. کوفی ها یا حسین میگفتن. امروز هم داریم بعضی ها یا حسین خوب میگن ولی با امام حسین نیستن. رفتار و منش و عمل کردشون با اهل البیت همسویی ندارد. خب از نکاتی که تحت عنوان درسهایی و عبرتهایی از سالار شهیدان از کلام امام صادق علیه السلام بیان شده، من چند تا نکته رو امشب تو این قسمت از فراز زیارت عرض کنم. امام صادق عرض می کند و اشهد و انک امین الله و ابن امینه. ای حسین شهادت می دهم شما امین خدا و فرزند امین خدا هستید، امانت دارید. درس اول درس امانت دارید. مردم امام حسین اگر به این مقامات رسید امین الله بود، امانت دار خدا بود. ما نسبت به این امانت داری چقدر موفقیم؟ امروز جامعه اسلامی چقدر امین الله است؟ امانت خدا رو پاسداری می کند. بنده به عنوان یه شیعه امام حسین امین الله هستم. بنده به عنوان یک مسئول، یک طلبه، یک تاجر، یک دانشگاهی، یک بازاری میتونم بگم امین الله هستم. امام حسینی که این همه عزت پیدا کرد، امام صادق میفرماید شهادت میدم امین الله بودی. تو بحث امانت و امانت داری که خیلی جای بحثه، من حالا میخوام مروری کنم و بگذرم، فرصت نیست. گرچه این زیارت اربعین ماها باید پیرامون فراز به فراز سخن گفته شود، چون کلام از صدر نقی و قلب زکی معصوم آمده بیرون. این زیارت، زیارت یه آدم عادی نیست، زیارت امام صادقه، مغز متفکر جهان تشیع. امام معصوم داره به امام معصوم سلام می کند و شهادت می دهد. اولا امین الله بودن، عزیزان، در روایت داریم پیغمبر می فرماد هر کی می خواد از پل صراط بگذرد با اون عبور خطرناک و قنطره ها و گذرگاه های سختی که در پل صراط قرار دادن، دو چیز است که انسان ها رو حمایت می کنه در عبور. رسول خدا می‌فرماید این دو چیز دو طرف این شخص عبور کننده قرار می‌گیرد. اگر تو دنیا خوب کار کرده باشد اینا حمایتش می‌کنن، از این طرف می‌خواد وارد در دوزخ بشه نگهش می‌داره، از اون طرف می‌خواد یله بشود حفظش می‌کنن. اون دو چیز پیغمبر فرمود یکیش امانت داری است، دوم راستگویی است. انسان‌های امانت دار از پل صراط راحت می‌گذرن، اونهایی که امینند. و این امانتداری رو در موارد فراوانی در قرآن خدا یاد فرموده. اصلا اوصاف انبیا از ویژگی‌های بارز تمام انبیا، نه سید و شهدا، تمام نمایندگان خدا یکی از ویژگی‌های بارز و آشکارشون امین بودن بود، امانتدار بودن. قرآن وقتی که بیان می کند گفته حضرت هود را اطیع الله، وقتی که حضرت هود خطاب می کند به امت خود انی لکم رسول امین، من پیامبری امینم، من امانت دارم، فاتقوا الله و اطیعون، تقوای الهی پیشه کنید و اطاعت کنید. یا در اوصاف همه انبیا این بحث امانتداری رو خدا پررنگ در قرآن دیده. در اوصاف نمازگزاران خدا می‌فرماد نمازگزار واقعی کسی است که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. امینه نمازگزار، باید امین باشه. اونی که نماز می‌خونه خیانت می‌کند که نمازگزار نیست. در سوره معارج در اوصاف مؤمنین خدا می‌فرماید مؤمنین والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. این آیه با همین مضامین هم در اوصاف مؤمنین هم در اوصاف مسلین خدا یاد نمیده. مؤمن واقعی امانت داره. این امانت داری در دو قسمت موضوعیت پیدا می کند، هم امانت های مادی هم امانت های معنوی، هم امکاناتی که خدا به شما داده. اینا امانت خداست عزیزان. این ثروت، این مقام، این خانه، این زندگی رو با خودتون نیاوردید که با خودتون ببرید. نگاهتون اگر شد نگاه امانت داری، شدید امین الله، مثل امام حسین عمل میکنید. روز عاشورا امام حسین برای خدا از همه چیز گذشت. نگاه نگاه امانت داری است. نگاه حضرت زینب نگاه امانت داری است. این بانوی با عظمت وقتی آمد کنار پیکر قطعه سیدالشهدا یه جمله گفت، دست برد زیر این بدن بی سر، بدن رو از زمین بلند کرد، سر به آسمان بلند کرد، اللهم تقبل هذا القربان، خدایا این قربانی رو قبول کن از ما. زینب امام حسین رو امانت می داند، امام حسین زینب رو امانت می داند. و کسانی که این نگاه امانت داری رو دارن آرامن، مقاومن، موفقن. من حالات سردار شهید بی سر، شهید عبدالله اسکندری رو، صبح هم یه جایی بود بزرگداشت این شهید و شهید محسن حججی و شهید حاج شیرعلی سلطانی بود، اونجا هم عرض کردم. ببینید دو تا از همسران این دو شهیدی که از این سه شهید که نام بردم، عامل تسکین خودشون رو یادآوری جریان حضرت زینب نام میبرن. همسر سردار اسکندری میگه وقتی که تو این سایت ها و شبکه های اجتماعی سر سردار اسکندری رو دیدیم بر نیزه کرده بودن، خانواده ایشون میگه من یه لحظه این صحنه رو که دیدم یادم افتاد به حضرت زینب و امانتدانی زینب، آرام شدم و خدا یه صبر و حوصله‌ای به ما داد. ما بچه‌هامون یه شب تب میکنن خوابمون نمیبره چون امانتدار نیستیم. یه ضرر اقتصادی ما رو از خدا دور میکنه چون نگاهمون نگاه مالکیت، نگاه امانتداری نیست. زیارت اربعین میگه بشر امین باش، دنیا مال خداست، هستی متعلق به اوست، خودت متعلق به او هستی، به خودت هم وابسته نباش. به خودت هم اگر وابسته نشدی زندگی زندگی موفقی است. در اوج قدرت خودتو گم نمی کنی، در نهایت عزلت احساس شکست نمی کنی. بیماری تو رو فرا گرفته باشد خودتو نمی بازی، سلامتی و تندرستی باشد طغیان نمی کنی. خانواده سردار اسکندری میگه ما یاد حضرت زینب کردیم آرام شدیم. خانواده سردار شهید محسن حججی چون میگه من وقتی که گفتن که این شهید رو به شهادت رسوندن و سرش رو از بدن جدا کردن، یاد حضرت زینب کردم که این بانوی بزرگ، ما یه داغ دیدیم، یه مصیبت دیدیم، حضرت زینب چندین برادر، دو فرزند، 30 خواهرزاده و برادرزاده، چگونه بعضیا عظمت پیدا میکنن. این نگاه نگاه امانتداری است. خدا رحمت کند امام رو میفرمودن منشأ همه بدبختی های بشر انانیت، خودخواهی است. خانه من، زندگی من، فرزند من، ماشین من، خودم، من این بده. امین الله، امام حسین امین بود، یعنی هستی رو امانت خدا میدید. من یه سالی عمره مشرف شده بودیم، روز اول زائرات جمع شدن گفتن یه سخنرانی برای زائرا کنید. همه جمع شدن، گفتم زائران محترم شما یک هفته به ناس مدینه باشید. در بین شما کسی هست که در این فکر باشد که مثلا رنگ اتاقش رو تغییر بده، دکور اتاق رو عوض کند؟ همه تعجب کردن، گفتن خیر. گفتم علت این که این فکر اصلا به ذهن شما نمیاد چون احساس مالکیت رو این اتاقی که در اختیارتونه ندارید. خودتون رو مسافر میبینید و خودتون رو امانتدار میدونید. لذا ذره ای تو ذهنت نمیاد که این تخت رو عوض کنیم، دکور اتاق رو، رنگ اتاق رو. میگه هدف چیز دیگریست، آمدیم یک هفته اینجا زیارت رو برویم، وقتتو تنظیم میکنی، بهره برداری کنی از اون فلسفه آمدن و سفر. گفتم مردم زندگی 70 سالتون مثل همین 7 روز تو مدینتونه. 70 سال تو دنیا هستی مسافری، خانه و زندگی داری، اینا امانته. چیزی که از اون طول پیدا میکند و توسعه پیدا میکند، انسان احساس مالکیت پیدا میکند. این محدود احساس امانتداری توش تقویت شده. لذا یکی از ویژگی های حضرت سید الشهدا در این زیارت 40 امین الله بودن. امام حسین هم در برابر امانت های مادی و هم در برابر امانت های معنوی امین الله بود. من فقط تلگرافی عرض کنم، عرض کردم خیلی جای بس رو این فراز هست، اما چون فرازهای دیگر رو هم اشاره کنیم در امشب، یک فصلی از این ویژگی های حضرت سید الشهدا و عبرت هایی که از این بزرگ انسان هستی باید آموخت. سروران عزیز، امانت های مادی هرچه چشم سرتون میبینه امانت های مادی است، خانتون، اموالتون، زندگیتون، اینا مال خداست. امانت های معنوی نماز شما، روزه شما، بچه های شما، تربیت اینها، قرآن، اینا امانت های معنوی است. و در امانت های معنوی کسانی موفقن که تو امانت های مادی کسانی موفقن که تو امانت های معنوی سربلندن. کیا راحت از دنیا میگذرن؟ اونایی که باورشون شده در برابر امانت های معنوی خوب عمل میکنن. رضا میبینید سید الشهدا با این که میداند چه اتفاقاتی خواهد افتاد در کربلا، عزیزترین عزیزانشو با خودش میاره تو صحنه. امامی که رحمت الله الواسع است، یعنی در رأفت و مهربانی نظیر ندارد. الان اگر از ما سوال کنن مهربان ترین انسان زمان معاصر ما کیست؟ حضرت ولی عصر. آمین. اقتضای انتخاب الهی همینه. خدا کسانی را به رهبری بشریت برمیگزیند که در تمام صفات و کمالات حرف اول باشند. ولی می‌بینید همین امام حسینی که در رأفت به فرزندانش، هیچ پدری مثل امام حسین نیست، هیچ مردی نسبت به همسرش مثل اولیا عمل نمی‌کند. رأفت و مهربانی نسبت به خانواده، نسبت به فرزندان، نسبت به دوستان، تجلی واقعیش در سید الشهدا است. اما امام حسینی که معدن و منشأ رأفت و رحمت است، برای خدا این امانت ها رو هزینه میکنه. اشهد انک امین الله و ابن امینه. درس اول امشب امین زندگی کردن، امانت دار زیستن. پیامبر ما 40 سال قبل از بعثت در جاهلیت عربی مشهور بود به امین. به پیغمبر میگفتن محمد امین. هنوز اسلام مطرح نشده بود، پیغمبر هنوز رسالت رو شروع نکرده بود، اما عرب جاهلیت مسجد الحرام تخریب شد، سیل آمد، حجر الاسود رو میخواستن دوباره نصب کنن، همه مردد بودن، قبائل عرب همه مقدم بر این شدن که ما این کار رو بکنیم. داشت نزاعی اتفاق میافتاد، انتخاب تمام قبائل عرب پیغمبر بود، گفتن این آقا متفقون علیه، مورد تأیید تمام قبائل عرب از پیغمبر، بیاد حجر الاسود رو نصب کنه. این کارنامه درخشان پیغمبره، امانت داری. و لذا امام صادق علیه السلام فرمود نه به سجده طولانی کسی نگاه کنید، نه به رکوع طولانی کسی. بعضی ها سجده خوب میرن اما خائنن، بعضی ها رکوع طول میدن اما امین نیستن. امام صادق فرمود لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و طول سجوده فان شيئا قد اعتاده ولو ترکها استوحش نفسه. بعضی ها عادت کردن به سجده طولانی، به رکوع طولانی، اینا رو مبنا قرار ندید. امام صادق فرمود دو جا مردم رو امتحان کنید، شریک میخوای انتخاب کنی، رفیق میخوای انتخاب کنی، داماد میخوای بگیری، عیال میخوای انتخاب کنی، این دو گزینه. امام صادق فرمود ولکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء امانته. مردم رو دو جا محک بزنید، تو راستگویی و امانت داری، امین باشن. امام حسین امین الله بود، فرزند امین الله بود، پدرش علی ابن ابی طالب هم اسوه امانت داری بود. نظامین امیرالمومنین حکومت که به دست حضرت رسید چگونه استفاده کرد؟ در حالات رسول خدا دارد پیامبر از زمانی که مبعوث به رسالت شد دیگه دیده نشد پیغمبر سه روز متوالی سیر باشه، یعنی درد جامعه رو پیغمبر درد خودش حساب میکرد، مشکلات جامعه رو مشکلات خودش میدید. و حالی که همون پیغمبر در حالات رسول خدا دارد که گاهی اوقات پیامبر صد شتر انفاق میکرد، نه اینکه پیغمبر نداشت، نخواستن با نتوانستن دو مقوله جداست. اینی که انسان احساس مسئولیت کند، تذکرم دادن من همینجا اشاره کنم، جناب آجای کلاهی گفتن برای این مسلمانهای مظلوم میانمار هم، عزیزانی که علاقمند به کمک هستن دریافت کمک میکنن. بالاخره حالا اینها مسلمانهای مظلومی که گرفتار شدن و پیامبرم فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگر کسی صبح کند به مسائل اسلامی و مسلمین اهمیت ندهد مسلمان نیست. حالا بعضی ها میگن آقا تو شهر خودمون فقیر از پول بفرستی میانمار، بلکه این منطقه منطقه درستی نیست. بلکه در شهر خودمون قطعا باید رسیدگی کرد، ولی کسانی که الان مظلوم واقع شدن زیر یوغ ستمن، من تصاویری رو در همین شبکه‌های اجتماعی دیدم که آماری می‌دادن که از شدت فقر اینها دارن تلف میشن و از بین میرون. بعد ما هم به صرف این که بگیم آقا اول مملکت خودمون، این فرهنگ اسلام نیست. اسلام می‌فرماد همه تون از یه پدر و مادرید، میانماری باشه، اروپایی باشه، آسیایی باشد، افریقایی باشد، باید احساس درد کنه انسان و دردمند باشه در برابر مشکلاتی که تو جامعه رقم میخورد. حالا عزیزانی که انصافا اگر برای کلیمیا یهودیا همچی اتفاقی افتاده بود واقعا چه کار میکردن؟ الحمدلله شما ها که خب قشر متدینین سر خط هستید، پا به کار هستید، ولی بعضیا خیلی بی تفاوتن. متاسفانه تو جامعه امروز ما بخشی از کسانی که توانایی کمک دارن و بایدم کمک کنن، میبینید اصلا بی توجه. و بالاخره همینجا بحث امانت داری است. بالاخره این اموال، این موقعیت ها، این عمر امانت الهی است. ما از این فرصت انشالله استفاده کنیم. اشهد و انک امین الله و ابن امینه اشت سعیدا و مضیت حمیدا. امام صادق میفرماد باز از آموزه های امام حسین و درس های سید الشهدا، مردم مثل امام حسین رفتار کنید. امام حسین اول امین بود، همینطوری کسی سید الشهدا نمی شود. میلیون ها زائر در یه اربعین میرن برای زیارت حضرت. این عزت رو کجای دنیا دیدید؟ راوی به امام صادق عرض کرد که آقا این ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، همه ائمه مصباح هدایت هستن یا فقط سید الشهدا مصباح هدایته و کشتی نجاته؟ امام صادق فرمود همه ائمه مصباح هدایتن، چراغ هدایتن، کشتی نجاتن، اما کشتی حسین ابن علی از بقیه کشتی ها وسعتش بیشتر است، چون در اون شرایط زمانی که امام حسین قرار گرفت و امتحان سختی که رقم خورد، دیدید سید الشهدا چگونه امتحان پس داد. اشت سعیدا، زندگانیت را ای حسین با سعادت سپری کردی. بین عزیزان، امام حسین اگر واقعی کربلا حضرت ورود پیدا نمی کرد، حضرت چند سال دیگه می خواستن باشن؟ در سن 58 سالگی امام به شهادت رسید، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، روال طبیعی بشر این بود که انسان برود. محسن حججی، شهید محسن حججی 25 ساله رفت. اگر این شهید شهید نمی شد، چند سال دیگه می خواست زندگی کنه؟ 60 سال دیگه، 70 سال دیگه، بعد میرفت. متهمیدا میشد، مزیت حمیدا میشد، اشتسعیدا رقم میخورد. بعضیا میبینید 70 سال، 80 سال، 100 سال زندگی میکنن، میرن دیگه نمیماند نامی از اونها. اما بعضی ها در همین گذر عمر، رفتنشون هم میشه حیات، رفتن اونها هم میشود تحول. امام حسین شهادتش شد حیات عالم اسلام. اشهد انک امین الله و ابن امینه، اشت سعیدا و مزیت حمیدا، با سعادت ای حسین زیستی و ستوده و پسندیده و شایسته رفتی. خب در بحث سعادتمندی هم من یه اشاره کنم. در قرآن موارد فراوانی داریم که خداوند کدهای سعادتمندی رو میدهد. از کدهای سعادتمندی و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. مردم مطیع خدا و پیغمبر باشید تا سعادتمند برید، تا رستگار بشید. خدا بشه حرف اول زندگی انسان ها، اطاعت پیغمبر بشود حرف اول. خود سید الشهدا همینو فرمود، ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. هدف من از این انقلاب، از این حرکت، احیاء سنت پیغمبر است، احیاء منش فکری پدرم علی است. خب قطعا کسانی که دنبال رو رسول خدا هستن رستگار میشن و اینها سعادتمند میشن. یه حدیثی رو از آقا امیرالمؤمنین من تقدیم کنم که صریح کلام امیرالمؤمنین، حضرت نشانه انسانهای سعادتمند را امام چهار تا ویژگی نام میبرد. علامت السعادت اربعه. میخواید سعادتمند باشید؟ گاهی اوقات این بزرگترهای ما دعایی که به این فرزندان و نوه های خودشون میکنن، میگه الهی انشاءالله سعادتمند بشید. سعادتمندی باید تلاش کرد، باید کار کرد. اگه میخوایم اشت سعیدا برامون رقم بخوره، راهش اینه. علی علیه السلام میفرماید انسانهای سعادتمند چهار نشانه دارن. یک، ذکر الذنوب الماضیه، لغزشهای خودشون رو فراموش نمی کنن. اشتباهات گذشته خود از خاطر اینها حذف نمی شود. میخواد به سعادت برسه. شما چطور اگر یک کسی بخواد سلامتی جسمی خودش رو حفظ کند، آدمی سالم میماند که اگر بیمار است بیماریش رو فراموش نکنه. دیدید بعضی ها بیماری قند دارن، یادشون هم میره قندم میخورن، اینا روز به روز حالشون بدتر میشه. بعضی ها بیمارن، فراموش میکنن بیمارن، اقدام به کارهایی میکنن که این بیماری رو تشدید میکنه. لذا مریضی درمان می شود که یادش نرود بیمار است، بیماری رو فراموش نکنه. انسانی سعادتمند است که لغزش های گذشته یادش نرود. ذکر و ذنوب الماضیه. ما انصافا الان به اون بگن آقا تا الان چند تا غیبت کردی؟ کسی یادشه؟ بگن تا حالا چند تا گناه ازت سر زده؟ عددشو میدونی؟ سعادتمند کسی است که لغزش ها یادش نمیره. سعادتمند آچه قباس قومی است تو بیش از 70 سال یه دروغ فراموش نکرده. خب اینها رشد میکنن، اینها دیگه آلوده نمیشن. سعادتمند اینه که آسیبها را فراموش نکند تا رشد کنه. تو امروزش بهتر از دیروزش، فردایش بهتر از امروزش. ذکر و ذنوب الماضیه. این ذکر و ذنوب الماضیه آثارش هم من بگم خدمتتون. افرادی که کاستی ها و لغزش های گذشته فراموششان نمی شود، یکی از برکاتش اینه که دیگه تکرار نمی کنن. من وقتی فهمیدم با فلان کس هر وقت رفاقت کردم ضربه خوردم، تو اون مجلسی که دعوت می کنن هر وقت رفتم پس رفت داشتم، اگه یادم نرود دیگه انجام نمی دم. دیدید یه وقتایی شما یک تو مسیر رانندگی یه جاهایی وارد می شید، خیابان مسدود بنبسته، اگه این از خاطر شما هست نشه دیگه تو اون خیابان بنبست نمیرید، ولی اگه یادتون رفت دوباره تکرار میشه. گاهن میریم تو همین مسیر بعد بینیم وی داده بیداد بنبسته، میگیم ما قبلا هم اومده بودیم حالا یادم آمد. اگر فراموش کردیم دوباره این آسیب ها تکرار می شود. میگه دوباره اومدیم تو این مجلس، دوباره همون گرفتاری قلب سرمون آمد. خب چرا یادت میره؟ یکی از کارهای جدی که هر کسی برای سعادتمندی خودش باید بکند فراموش نکردن آسیب های اخلاقی گذشته اوست. اثر اولش این که تکرار نمی شود، یک. اثر دومش در صدد جبران این کاستی ها برمی آیم. یه بخشی از این کاستی های ما حق و ناسه، حقوق مردم به گردن ماست. آقا امام حسین در مسیر حرکت اعلان کردن هر کی حق و ناس گردنشه برگردد. بالاخره حق و ناس باید پاسخ داد. من وقت آبروی کسی رو بردم، مال کسی رو تضییع کردم، اگر اینا یادم نرفت میرم دنبال جبران. یادمون می رود که زیر باریم و باورمون نیست گرفتاریم. ذکر و ذنوب الماضیه. این از آثار فراموش نکردن کاستی ها و لغزش ها. و نسیان الحسنات الماضیه. هر کسی می خواد به سعادتمندی برسد، امیر المؤمنین می فرماد مردم خوبی های گذشتتون رو فراموش کن. خیلی اینا رو بزرگ نمایی نکنید. ای لوح‌های تقدیرمون رو قاب کردیم، بالای سرمون نصب کردیم، آقا فلان جا اینطور شد فلان جا، اینا رو بذار کنار. اینا کار دستت میده، حداقلش اینه که مغرورت میکنه، غرور میاد سراغت، خودتو طلبکار میبینی. از آثار و زیانهاش این است که دیگه رشد نمیکنی، در جا میزنی، متوقف میشوی. نسیان الحسنات الماضیه. اگر در گذشته توفیقاتی داشتید، خدماتی داشتید، به کسانی خدمت کردید، اینا رو یادتون برود، فراموش کنید اینها رو، خیلی یادداشت نکنید. یه بنده خدایی بود، خدا رحمتش کنه، یه وقتی داشتیم میرفتیم دیدم یه پول مختصری داد به یه فقیری، دفترش رو سریع در آورد نوشت من این مبلغ دادم به فقیر. گفتم آجا چی نوشتی؟ گفت من نظم تو کارمه، حالا اسمشو میذاریم نظم. گفتم بابا این یکی رو ننویس، اب نداره اینجا بی نظمی کن، این رو می نویسی دیگه تکرار نمیشه ها، دیگه بعد یه آدم رو دیدی کمکش نمی کنی، در جا می زنی. یه بخشی از مردم که تو توفیقات معنوی عقبن میگه آقا چرا روزه نمی آی؟ میگه ما یه شب اومدیم تو دهه، یه شب اومدی همین یادت نرفته که دیگه نمی آی. آ فلان جا یه خدمتی کنیم، ما این کمک رو کردیم، دیگرون چه کار کردن؟ نماز شب بخون، ما که نماز واجب میخونیم، برید اونایی نصیحت کنین که اصلا نماز نمیخونن، این بده. نسیان و لحسنات المازیه. دو نکته دیگه هم امیرالمومنین در بحث همین سعادتمندی بیان می‌فرماد. نکته سوم و چهارم که ما اهل البیت رو مظهر سعادتمندی می‌دانیم. اینا این گونه زندگی می‌کردند. امیرالمومنین فرماد نظر او الی من هو فوقه فی الدین. انسان‌های سعادتمند همیشه در معنویات یه درجه از خودشون بالاتر رو نگاه میکنن. خوبی خوبتر رو نگاه کن. و این متاسفانه ما در بعضی ها میبینیم برعکس داره اتفاق میفته. وقتی بهش میگید بهتر از این باش، میگه آقا من که الحمدلله اینجوریم، فلانی که همین کارا رو انجام نمیده، این توفیقاتم ندارد، هیئت نمیاد، نماز نمیخونه، خمس نمیده. تو معنویات بالا دستاتون رو نگاه کنید. اصلا سیره اهل البیت هم همین بود. اینا اسوه اینها پیغمبر بود. اسوه اینها امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین الگویش رسول الله بود. ما تو کارهای معنوی، تو خدماتمون، تو توفیقاتمون همیشه از خودمون موفقتر و بالاتر و والاتر را بنگریم و نگاه کنیم تا در جا نزنیم، رشد کنیم. اون جایی که مردم باید از خودتون ضعیفتر رو نگاه کنید، نکته چهارمه که امیرالمومنین میفرماد و نظره الی من هو دونه فی الدنیا. که اینم دقیقاً برعکس الان داره میشه. ما تو مادیات بالا دستامونو کردیم الگو، تو معنویات زیر دستامونو داریم نگاه میکنیم. این با مرامنامه امام حسین نمیسازه. میخوای سعادتمند بشی؟ تو مادیات یه طبقه از خودت پایین تر رو ببین. خانه داری؟ مستأجر رو ببین. مستأجری؟ اون کسی که همین خانه رو نداره ببین. بالاخره شما در هر شرایطی که باشید از شما شرایط بدتر هم وجود داره. یه طبقه پایین تر رو نگاه کنید تا آرامش پیدا کنید. حریص به دنیا نشوید. الی من هو دونه فی الدنیا. ولی در معنویات باید رو به کمالات باشید. تو معنویات و توفیقات دینی بالا دستای خودتون رو نگاه کنید که روز به روز رشد کنید و رو به ترقی و تعالی باشد. اشت سعیدا، این معیار سعادتمندی از ویژگی های امام حسین در زیارت اربعین. امام حسین اسوه سعادتمندی بود. و مزیت حمیدا، امام حسین دنیا را با شایستگی تمام کرد. پایان زندگی حضرت حمیدا بود. با پسندیدگی و شایستگی امام دنیا را ختم کرد. یعنی با رضایت الهی از دنیا رفت. در این آزمون سخت بهترین تصمیم را امام حسین گرفت و دنیا را ترک کرد. و مزیت حمیدا، شما ببینید شهدا هم همینطور شدن. این شهید محسن حججی مزیت حمیدا. من اعتقادم اینه که اگر همین محسن حججی زمان امام حسین عاشورا بود، یقینا جز اصحاب الحسین بود. در اوج جوانی همین دنیای آشفته به زرق و برق دنیا پرستی، یک جوان 25 ساله که فرزند خردسال داره در اوج آرزوهاست، تو همین دنیا زدگی که بعضی ها گرفتارن، چگونه از همه اینها می گذرد برای خدا و با صلابت انتخاب شایسته می کنه. این مزیت حمیداست. اینا میشن میزان الاعمال، اینا میشن حجت خدا که روز قیامت میگن در زمان شما هم کسانی بودن که نشان دادن. و رفتن اینها میشه تحول، رفتن اینها میشه بیداری برای دیگران و جامعه. از نکات دیگری که در همین فراز امام صادق خطاب به جد بزرگوار سید الشهدا می‌فرماید و مت فقیدن مظلومن شهیدا. ای جد بزرگوار، ای حسین، شما رفتید اما فقیدا رفتید. اول از شهر و دیار دور ماندید. شما را در یک قربتی به شهادت رسوندند. متفقیدن مظلومن، مظلوم واقع شدی و شهید از دنیا رفتی. ببینید مظلوم بودن با منظلم بودن متفاوته. سعی کنید مردم در این تقابل انتخاب هیچگاه ظالم نباشید و هیچگاه منظلم نباشید. بله اگر در تقابل بین ظالم و مظلوم بود از حق دفاع کنید ولو مظلوم باشید، حق رو دنبال کنید ولی ظالم نشوید. امام حسین از ویژگی هایش مظلوم بود. مظلوم با منظلم تفاوتش در اینه، منظلم یعنی کسی که به او ظلم می شود و اعتراضی نمی کند، صداش هم در نمیاد، این بده. یکی از علتهای گسترش ظلم تو جامعه وجود منظلم هاست. به بعضی ها ظلم می کنن، اعتراض هم نمی کنه، حرف هم نمی زند، پرخاش هم نمی کند، مقابله هم نمی کند، لذا ظالم ظالمتر گستاختر میشه در ظلم به جامعه. اما مظلوم کسی است که ظلم به او شده، در دفاع از حقش قیام کرده ولی به حقش نرسیده، خدا مدافع اوست. سعی کنید تو زندگی مظلوم باشید، نه منظلم و نه ظالم. یه حدیثی از آقا امام باقر علیه السلام، امام باقر می فرماید ما یأخذ المظلوم، اینو رو دقت بفرمایید، ما یأخذ المظلوم من دین ظالم اکثر مما یأخذ الظالم من دنیا المظلوم. ببینید در این ظلم که اتفاق می افتد، یک کفه ترازو ظالمه، یک کفه مظلومه. امام باقر می فرماید اونچه مظلوم از ظالم می ستاند از دین ظالم بیشتر از اون چیزی است که ظالم از دنیای مظلوم می گیره. مظلوم سید الشهدا، ظالم یزید. یزید از امام حسین دنیای امام حسین رو گرفت، بیش از این که دیگه نتوانست، جان امام حسین رو گرفت، اموال حضرت رو به یغما بردن، عزیزان حضرت رو به اسارت بردن. به قول زهری مصری میگوید اگر پیامبر به جای سفارش و توصیه به مودت به قربای خودش که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پیغمبر مزد رسالتش رو فقط مودت به بستگان و خاندانش تقاضا کرد، قربای خودش امیر المؤمنین زهرای مرضیه حسنین، زهری میگوید اگر پیغمبر برعکس فرموده بود که من مزد رسالتم رو ظلم به قربای خودم میخواهم، میگد اینقدر که بنی امیه ظلم به امام حسین کردن دیگه بیش از این نمیتونستن، اینا کم نگذاشتن تو ظلم. ببینید یزید هر چه توانست کردن، اینا با آبروی امام حسین هم بازی کردن، عزیزان امام حسین هم به اسارت بردن، به بدن شهدا هم ترحم نکردن، زیر سم اسب ها کوبیدن. کراوی به امام باقر عرض کرد که آقا چرا تربت جد شما سید الشهدا بوی عطر عجیبی دارد؟ امام باقر گریست، فرمود علتش این است که بدن جدم را حسین با خاک کربلا ممزوج کردن. این کاری که با بدن امام حسین شد با بدن هیچ شهیدی تو تاریخ نشد. یه سری از این مقتل ها رو اصلا رو منبر نمیشه خواند. حالا بعضی از شهدای عزیز دفاع از حرم سر اینا رو میبرن، سر از بدن جدا میکنن، که اینم نشانه این است که مردم تاریخ تکرار میشه. بد در همه دوره ها هست، خوب در همه دوره ها هست. انسان یزید پیشه، انسان حرمل صفت در همه ادوار هست و حسین صفت هم در همه دوره ها هست. اینا درس تاریخه، ان در یجری بالباقین کجریهی بالمازین. اما جنایتی که نسبت به امام حسین صورت گرفت، من گاهن به خانواده های شهدا عرض کردم، میگم عزیزان شما شهید شدن، حالا به بدن شهیدم جسارت شد، اساءه ادب شد و ولی کجا سراغ دارید که شما بیان به خانواده شهید بی حرمتی بکنن؟ کجا سراغ دارید سیلی بزنن تو صورت بازماندگان شهید، خانواده شهدا رو به اسارت بگیرن، به زندان ببرن؟ عزیزی شهید می شود، همه برای عرض تسلیت میرن، همه ابعاد نهضت امام حسین شما می‌بینید مظلومیته، هم بر امام حسین، هم همراهانش، هم خانواده اش، همه این ها ظلم اتفاق افتاد. اما ببینید یزید از امام حسین دنیای امام حسین رو گرفت تمام، اما سید الشهدا از یزید دین یزید رو گرفت، یعنی آخرت یزید. شما امروز تجلیل بشریت رو نسبت به امام حسین ببینید. دیروز اخبار داشت اعلان میکرد جمعیت زیادی از کشورهای اروپایی آمدن از طریق فرودگاه نجف اشرف به خیل عظیم زائران اربعینی بپیوندن. این شور و هیجانی که امام حسین در جهان بشریت ایجاد کرده، خودجوش مردم با عشق و ارادت بیان تو صحنه، این اون چیزی است که خدا به امام حسین داد. مدافع سید الشهداست، دفاع از مظلوم. و شما ببینید نسبت به بنی امیه و یزید و یزید صفتان دنیا چه نگاهی دارد. امام صادق عرض می کند متفقیدن مظلومن شهیدا. شما مظلوم از دنیا رفتید. مردم سعی کنید خدای ناکرده نامتون تو تومار ظالم ها رقم نخورن، که امام صادق فرمود اگر به اندازه همین اندازه پوست پشت دست کسی رو جمع کنی به ظلم، نمی میری تا آثارش رو ببینی. حواسمون باشه تو دیوان ظلمه اسممون ثبت نشد. یه من بگن فلانی ظالم نسبت به خانمش، ظالم نسبت به شوهرش، ظالم نسبت به فرزندش، ظالم نسبت به همکارش، ظالم نسبت به زیر دستش، ظالم نسبت به خودش. ظلم تو نفسی. ائمه مظلوم بودن، اصلا ستم و ظلم به کسی نمی کردن. در رویارویی با ظلمه تاریخ هم در اون کفه مظلومین بودن، از حق دفاع می کردن، حق می گفتن، ولو این که حق اینها تضییع می شد. و اشهد ان الله منجز ما وعدک. تمام کنم عرائزم رو. امام صادق می فرماید شهادت می دهم که خداوند به وعده خودش عمل می کند. بینید وعده خدا عمل شد. الان ما اگر معاصر با امام حسین بودیم شاید هضم این مطلب ایمان قوی می خواست که امام حسین فرمود ما صبر می کنیم، به ولید حاکم مدینه فرمودن شما هم صبر کنید، ما منتظر می مانیم، شما هم منتظر بمانید، ببینیم شایسته خلافت و بیعت کیست. او زمان امام حسین اینو فرمودن، بعضی ها مسخره می کردن، اصحاب پیغمبر سکوت کردن، نیامدن با سید الشهدا. کسانی که امام حسین رو تو آغوش رسول الله دیده بودن تأمل کردن، همراهی نکردن. به تعبیر مقام معظم رهبری خواص امت با امام حسین همراه نشدن. اما ببینید وعده خدا چیست. الان شما وعده الهی رو تحقق یافته میبینید. خدا با امام حسین چه کرد؟ با شهداء کربلا خدا چه معامله کرد؟ عزت امروز رو ببینید، جریانی که در سال 61 هجری اتفاق میافتد، بعد از گذشت قرنها دنیای بشریت در برابر امام حسین سر ادب و کرنش فرود میآورد. این وعده خدایی است که ان الله منجز ما وعدک، خدا تحقق میبخشد اون چرا که وعده کرده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما تو مسیر ما حرکت کنید، ما هدایتتون میکنیم. ان تنصر الله ینصرکم. خدا رو یاری کن، خدا یارید میکنه. و مهلک من خذلک. امام صادق میفرماید خداوند هلاک می کند کسانی که ای حسین تو را تنها گذاشتند. اونایی که با امام حسین نیامدن بعدم رها کردن سید الشهدا رو، خودشون رو رها کردن. یعنی مردم مراقب باشید اولیاء خدا رو رها نکنید، امروز امام حیتون رو رها نکنید، امروز در برابر ولی معصوم صاحب الزمان ما بی تفاوت نباشیم. و معذبون من قتلک، خدا عذاب کرد، عذاب می کند کسانی که شما را به شهادت رساندند. باز زهری مصری میگد من یک نفر ندیدم در قتل امام حسین شرکت کرده باشد، در قتل امام حسین شرکت کرده باشد قبل از آخرت تو دنیا به اشد عذاب مجازات نشده باشد. شما یه نفر رو تو تاریخ بیارید بگید تو این واقعه عاشورا بر علیه امام حسین آمد تو صحنه، سر سالم به قبر رساند. امام صادق در زیارت اربعین میفرماید و معذب من قتلک و اشهد و اشهد ان و اشهد ذلک وفیت به عهد الله و جاهدت فی سبیله حتی اتاک الیقین. ای جد بزرگوار شهادت میدم شما وفای به عهد کردید. دوباره حضرت از وفای به عهد یاد میکند، از معیارها و ویژگیهای اولیاء الهی و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. شما وفای به تعهداتتون کردید و در راه خدا تلاش و کوشش کردید حتی اتاک الیقین، تا به اون مقام عالیه یقین واصل شدید. خب این فرازی از زیارت اربعین که در این قسمت از زیارت اربعین امام صادق ویژگی هایی رو نام میبرند که درسهایی و عبرتهایی از حضرت سید الشهدا ما بیاموزیم و در زندگی خود به کار بگیریم. امام حسین امین خدا بود، فرزند امین خدا بود، امانتداری باید برای ما بشه درس در زندگی. امام حسین با سعادت زندگی کرد، امام حسین شایسته زندگی رو به پایان رساند و مظلوم زیست و با شهادت از دنیا رفت. و از خدا بخوایم که خدا انشالله این توفیق ختم زندگی به شهادت رو به همه ما مرحمت بفرماید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب اربعین است و اولین کاروان زائران امام حسین جابر ابن عبدالله انصاری بود، این پیر بزرگی که 7 معصوم رو ملاقات کرده بود، از پیغمبر تا امام باقر رو دیده بود، از همه این هم روایت نقل میکرد، محدث بود جابر. سلام رسول خدا رو تو کوچه های مدینه به امام باقر رسون. شخصیت بسیار بزرگی است جابر ابن عبدالله. آمد کربلا، نابینا شده بود، در فرات غسل کرد، جامعه تمیز پوشید، ادب زیارت رو رعایت میکرد، قدمها رو کوتاه بر میداشت. آمد تا رسید کنار تربت سید الشهدا، دست گذاشت رو خاک قبر امام حسین. عاشق است. 3 بار صدا زد، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. از شدت شوق جابر از هوش رفت. آب آوردن به سر و روی جابر پاشیدن، جابر رو به هوش آوردن. یه جمله گفت: احبیب الله یجیب و حبیبه. آقا چرا جواب دوست خودت رو نمیدی؟ من جابرم، هر وقتی به شما سلام میکردم پاسخ میدادی. یه وقت خود جابر جواب خودش رو داد، گفت: جابر چگونه انتظار جواب داری؟ از حسینی که بین سر و بدن او فرسنگ‌ها فاصله افتاده، میخواست تبیین کند جنایات بنی امیه را. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بگیم حسین جان من من گدایم گدای حسینم. دلتون میخواست امشب کربلا باشید؟ یه جمله جابر فردا کنار قبر امام حسین عرض کرد، گفت آقا امام حسین لقد شارکناکم فیما دخلتم فیه، ما با شما شریکیم تو همه مصائب شما. عطیه گفت جابر ما که کربلا نبودیم، ما که شمشیری نزدیم، ما که سر از بدنمون جدا نشد، ما که خانوادمونو به اسارت نبردن، چگونه با حسین شریکیم؟ گفت من یه روایت از رسول الله شنیدم که پیغمبر فرمود اگر کسی عمل قومی رو دوست بدارد در اجر اونها شریکه. ما دلمون میخواد کربلا می بودیم اما توفیق رفیق نشد. عزیزانی که امشب تو مجلس عزای امام حسین حاضرید، هر کسی الان آرزو کند ای کاش امشب کربلا می بودم، ثواب بودن کربلا را به شما خواهند داد. اگر آرزو کنید که ای کاش اربعین اول با جابر می بودیم، ثواب همراهی با جابر رو به شما میدن. بالاتر از این عرض کنم، اگر آرزو می کردید ای کاش با حسین می بودیم، ثواب بودن با حسین را به شما خواهند داد. من گدایم گدای حسینم، عاشق کربلای حسینم، حسین جان من که جز او پناهی ندارم، غیر عشقش گواهی ندارم. اینم بس زبان آل همه کهن سالان، اونایی که موهاشونو در خانه اقل البید سفید کردن. حسین جان نوجوان بودم و پیر گشتم، عبد دولت سرای حسینم، جانم حسین جانم حسین، ای جان جا. به یاد امام و شهدا جانم